أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در ظهور با برکت آقا و مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرماید برای سلامتی آن وجود مقدس و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کن. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن بود. سوره مبارکه بقره رو بحث می کردیم. هفته های گذشته عرض شد اول این سوره خدای تبارک و تعالی مردم رو به سه دسته تقسیم کرده: یکی مؤمنان، دوم کافران و سوم منافقان. بیشترین بحث و بیشترین ویژگی درباره منافقین در این آیات آمده. اول سوره بقره: بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. شروع میکنه به معرفی مؤمنا. مؤمنا کسایی هستند که یؤمنون بالغیب، ایمان دارن به قیامت، به معاد، به غیب، به خدا. یقیمون الصلاة، اهل نمازن، مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن، به انبیا اعتقاد دارن. خب اول مؤمنین رو معرفی میکنه با 4 تا 5 تا آیه، بعد 2 تا آیه به معرفی کفار میپردازه: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کفار عنود و لجوج، چه پیغمبر بهشون تذکر بده چه نده، ایمان نمیارن. اینها ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم قشاوه، بر چشم و گوش و قلبشون پرده است، ختم حقیقت رو درک نمی کنن. 2 تا آیه هم راجع به کفاره. تا اینجا می شود 7 آیه، یعنی اول سوره بقره 5 آیه راجع به مؤمنین، 2 آیه راجع به کفار، میشه 7 آیه. از آیه 8 تا 20، یعنی 13 آیه راجع به منافقین هست. این میرسونه که خطر نفاق از خطر کفر بیشتره. رسول خدا هم میفرمود: من از منافق بر شما میترسم. به امیر المؤمنین فرمود: من از منافق بر تو میترسم، نه از کافر. چون منافق نه شفافیت کافر رو داره که بگه محکم کافرم، نه اعتقاد مؤمن رو داره که محکم بگه مؤمنم. به زبان میگه مؤمنم، به قلب کافره. ولذا خطر نفاق خیلی جدی است. به همین جهت 13 آیه اول سوره بقره به معرفی منافقین پرداخته که من هفته های گذشته اینا رو گفتم. ویژگی های منافقین رو میشموره. اینا کسایی هن که دروغ میگن. یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. میگن ایمان داریم ولی ایمان ندارن. 2، خدعه میکنن. یخادعون الله والذین آمنوا، با مؤمنان نیرنگ میکنن، خدعه میکنن. 3، قلبشون بیماره. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. چهارم در زمین فساد میکنن، اسمشو میذارن اصلاح، عنوان گناه رو عوض میکنن، بهشون میگن فساد نکنید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما اصلاح کننده ایم، ما اصلاحگریم، در صورتی که دارن فساد میکنن. پنجم، قرآن میفرماید اینها خود بزرگ بینند، مؤمنان رو سفیه و احمق میشمارن، خودشون رو عاقل. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، میگن ما ایمان بیاریم مثل این احمقها، مثل این مؤمنای سفیه، ما عاقلیم، ما ایمان نمیاریم. ایمان آوردن و نشانه سفاهت و حماقت میشناسن. ویژگی بعدی، قرآن میفرماید ششم، اینها مسخره میکنن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، مسخره میکنن. پیش مؤمنا میگن مؤمنیم، پیش کافرا میگن کافریم. قرآن میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اینها ضلالت و گمراهی رو برای خودشون خریدن، به جای هدایت دنبال گمراهی رفتن. خب اینا رو هفته های قبل گفته بودیم، ویژگی های منافقین در قرآن. امشب دو تا مثل میخوایم بگیم. خدا در قرآن گاهی برای اینکه مردم متوجه بشن به سادگی حرفاشو، مثل میزنه. و شما عزیزان میدونید ضرب المثل، داستان، اینا مطالب رو به ذهن نزدیک میکنه، تقریب میکنه، مخصوصا مطالب معقول، سنگین. وقتی با یه مثلی شما بیان میکنید بیشتر جا میفته، بیشتر طرف میگیره. به همین جهت قبل از اسلام هم عرب معروف به ضرب المثل بود. ضرب المثل های زیادی توی عرب معمول بود که می زدن. امیرالمومنین در نهج البلاغه بیش از 200 مثل داره، بیش از 200 مثل و ضرب المثل که بسیاریش هم مال مشهور بین عرب بوده، حضرت از اونا استفاده کرده. ضرب المثل برای هر ملتی نشان دهنده هویتشه، نشان دهنده اعتقاداتشه. الان ما تو فارسی ضرب المثل های زیادی داریم، کتابایی هم نوشتن. شما وقتی یک مثل برای کسی میزنی، این موجب میشود تا ته مطلب رو بفهمه، بگیره که شما چی میخوای بگی. ولذا ضرب المثل های هر ملتی، هر قومی، نشان دهنده فرهنگ اون ملته، نشان دهنده فرهنگ اون قومه. البته ضرب المثل های صحیح، درست و مناسب، نه غلط. در عرب، حتی در کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن هم ما مثل داشتیم. فخر رازی میگه در تورات یه سوره بوده به نام سوره امثال، مثل توش بوده. قرآن هم مثل‌های زیادی داره. از قدیم هم علما کتاب‌هایی نوشتن مثل‌های قرآن رو جمع‌آوری کرده. مثلا ترمذی کتابی دارد امثال القرآن، از قدیم خیلی کتاب نوشتن. منتها یه کتابی حالا من معرفی میکنم که در دسترس باشه، حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون یه کتاب دارن به نام مثالهای زیبای قرآن. حدود 40 تا مثل تو قرآن اونجا معنا کرده ایشون. کتاب فارسیه، تو بازارم هست، 2 جلده، مثلهای زیبای قرآن. قرآن کریم میفرماید اگر ما مثل برای شما میزنیم، 3 تا اثر داره. مثل 3 تا اثر داره. من آیاتشو براتون بخونم. 1، میفرماید یضرب الله الامثال، خدا مثل میزنه. نمیگیم ضرب المثل، این کلمه ضرب المثل مال قرآنه. یضرب الله الامثال للناس، خدا برای مردم مثل میزنه. لعلهم تذکرون، شاید تذکر پیدا کنن، شاید متنبه بشن، شاید درس بگیرن. این 1 هدف مثل، تذکر. 2، تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون. یکی دیگر از دلایلی که با مثل میزنیم برای این است که مردم تفکر کنن، اندیشه کنن، تو مثل فکر کنن. لذا روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، فرمود امثال القرآن لها فواید، مثلای قرآن خیلی فایده داره، توش دقت کنید، تفکر کنید. قرآن میفرماید و تلکل امثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. اگر ما مثل میزنیم برای اینکه مردم اندیشه کنن. سوم و تلکل امثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. مثل باعث افسایش علم میشه، باعث فهم میشه، باعث درک ساده میشه. ممکنه شما یه مطلب علمی رو مثلا میخوای خدا رو معرفی کنی، حالا هزار تا دلیل میاری طرف متوجه نمیشه، ولی وقتی میگی مثل خدا مثل نوره، ببین نور هم روشنه هم روشنایی میده، خدا هم خودش حیات داره هم حیات میبخشه، خب این جا میفته راحت. اصلا بعضی از بزرگان ما میدونید استاد مثلا حاجی قرائتی یکی از ویژگی‌هاشون اینه، همه حرفاشون رو با مثل جا میندازن. به همین جهت مثل‌های ایشون چاپ شده، یک کتابی به نام تمثیل، مثل‌های ایشون شاید بیش از 100 تا مثل بیشتر چاپ شد. یکی از آقایون ائمه جمعه که ایشون هم خیلی تو مثل وارد بود، چند جلد کتاب از ایشون چاپ شده به نام تمثیلات. بعضی عزیزان الان تفسیر قرآن نوشتن تو همین سالهای اخیر، تفسیری چاپ شده به نام تفسیر تمثیلی، یعنی همه آیات قرآن رو با مثل حالی مردم کرده. تفسیری اصلا تو بازار اومده، تفسیر تمثیلی، همه آیات رو با مثل. مثل خیلی مهمه. الان 20 تا آیه خدا صحبت کرد، 13 تا آیه راجع به منافقین صحبت کرد، اما الان با 2 تا مثل منافق رو به شما معرفی میکنه. منافق کیه؟ این 2 تا مثل چیه؟ 1، مثلهم، این داره منافقین رو میگه، کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. میدونید منافق مثل کیه؟ مثل آدمی که یه شب تاریک توی بیابان پر حادثه، ظلمات، باد، باران، خطر، یه آتشی روشن کرده که جلو پاشو ببینه، گم نشه، بتونه راهو پیدا کنه. حالا یه مرتبه بارون بزنه یا آب بزنه یا باد بزنه یا آتشه مثلا چوبش تموم بشه، خاموش بشه، دیگه هم هیچی نداشته باشه. حالا یه آدم وسط بیابون تو این ظلمات چیکار کنه؟ هیچی نداره، آقا چراغش هم خاموش شد، آتشش هم خاموش شد. این مثل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه منافق یه نور کمی پیدا کرد به نام ایمان، اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد، ظاهرا نماز خوند، اما با نفاقش این نور رو خاموش کرد، حالا تو ظلمت قرار گرفته، ظلمت نفاق، ظلمت دروغگویی، ظلمت کینه، ظلمت تمسخر گرفت، غرق شده تو این ظلمت. منافق مثل آدمیه که هیچی نور نداره توی بیابون تاریک. مثلهم، مثل منافقین، که مثل الذی، مثل اون کسیست که استوقد النار، یه آتشی روشن کرد تو بیابون که راه رو پیدا کنه. فلما اضاءت ما حوله، یه خورده این آتش نور داد، داش میدید چشاش، اما ذهب الله به نورهم، یه مرتبه این آتش خاموش شد و ترکهم فی ظلمات، تو تاریکی موند، لا یبصرون. این میخواد بگه منافق نور ایمانو خاموش میکنه، نور هدایتو خاموش میکنه. قرآن نوره، استفاده نمیکنه. رسول الله نوره، استفاده نمیکنه. امیرالمومنین نوره، کلامکم نور، اهل بیت سخنشون نوره، استفاده نمیکنه. نور رو لذا شما ببینید خدا وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه تو آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات، خدا نوره. وقتی میخواد قرآن رو معرفی کنه میفرماید ما برای شما فرستادیم نوراً مبینا. وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی کنه نور، خب حالا منافق از همه این نورها فاصله گرفته، تو ظلمات افتاده. لذا برادران عزیز، خواهران گرامی، همیشه از خدا بخواید به وجودتون نورانیت بده که تشخیص بدید، قاطی نکنید. یکی از دعاهایی که پیغمبر خدا زیاد این دعا رو میخوند و خودش فرمود اکثر دعایی و دعای الانبیا من قبلی، بیشترین دعای من و دعای انبیای قبل از من این دعا بوده، این دعایی که حالا عرض میکنم، پیغمبر خدا این دعا رو زیاد میخوند، اللهم اجعل فی سمعی نورا و فی بصری نورا و فی قلبی نورا و فی نفسی نورا. خدایا در چشمم نور، در گوشم نور، در خودم نور، در قلبم نور قرار بده. اینا خیلی مهمه، نورانیت. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما دو تا نور نیاز داریم، یه نور درونی یه نور بیرونی. هم باید درون نورانی باشه که حق رو بپذیره، هم باید چهره نورانی باشه که نشانه ایمان باشه. در روایت داریم نور درون با چی پیدا میشه؟ امام صادق فرمود طلبت نور القلب، من دنبال نور قلب بودم، فوجدته فی التفکر و البکا. دو چیز درون انسان نورانی میکنه، یکی اندیشه، یکی گریه. فکر کردن درون رو نورانی میکنه، گریه از خوف خدا، گریه بر ابا عبدالله، اشک ریختن از عظمت خدا، این دوتا ظلمت رو میبره، یکی گریه یکی تفکر. بعد فرمود نور صورت، میدونید تو چیه؟ فی صلات اللیل، در نماز شب. لذا ذکر نور، از صلات و نور و نماز نور، قرآن نور. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، این مرحوم کربلای کاظم که حافظ کل قرآن شد بدون هیچ سواد و اطلاعات و کلاس و مدرسه ای، خب بعضی از علمایی که الان هستن مثل حضرت آیت الله عظمای شبیری که اینجا نماز میخوندن، ایشون میفرمودن من دیدم، کربلای کاظم رو دیده بودم، حضرت آیت الله عظمای صافی، سایر علما، خیلی از پیرمردها که الان هستن شاید ایشون رو دیده بودن. یکی از مراجع میفرمود ما کتاب میبردیم پیش کربلای کاظم، کتاب عربی، مثلا از اول صفحه تا پایین صفحه عربی نوشته بود، دو تا آیه توش بود، تو یه صفحه دو تا آیه بود، میگفتیم کدوماش قرآنه؟ دست میذاش میگفت این قرآنه، اینم قرآن. میگفتیم از کجا میفهمی این که همش عربیه، از کجا میفهمی که این دو تا خطش قرآنه؟ میگه این دو تا نور داره، بقیه نداره، از نورش میفهمه. ولی این نور، یه وقتی یکی از علمای بزرگ مشهد که ایشون هم از دنیا رفت، خیلی عالم عارفی بود، یه کسی خدمت مقام معظم رهبری این قصه رو برای ایشون تعریف کرد، فرمودن این عالم گفته بود من در جوانیم خیابان تبرسی مشهد میرفتم، خب اون موقع اینقدر لامپ و نور و این چیزا نبود، تاریک بود، ساعت مثلا 10-12 شب تو تاریکی داشتم میرفتم به طرف حرم، از راه دور دیدم یه نوری هی خاموش میشه روشن میشه، مثل چراغ چشمک زن، هی خاموش میشه روشن میشه، تعجب کردم وسط خیابون این نور چیه هی روشن. اومدم جلو برخورد کردم با شیخ عباس قمی، دیدم داره ذکر میگه، هر یه ذکری که میگه یه نوری خارج میشه، دهان میبنده بسته میشه. این عالم که حالا اسمشون بماند من عرض نمی کنم، بعد رهبر عظیم الشأن انقلاب وقتی این قصه رو براشون فرمودن این که ذکر نوره جای تردید نیست، ذکر نوره، شیخ عباس قمی هم ذکر بگه که نوره، اما اینی که ایشون دیده مهمه، اینکه دیده، والا ذکر نوره، نماز نوره، قرآن نوره، خدا نوره، اهل بیت نورن، اینا. منافق از همه این نورها خودش رو محروم میکنه، میره تو تاریکی ظلمت و تاریکی جهل و نادانی و تمسخر و دروغ. مثلهم، مثل منافق، که مثل الذی استوقد النار، مثل اون کسی است که نوری داشت، آتشی داشت، فلما اضاءت ما حوله اطرافشون میخواست روشن کنه، اما ذهب الله به نورهم، با نفاقش خدای نور رو ازش گرفت و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. سمون بکمون عمی، منافق کره، بکم لال، عمی نابیناست، لا یرجعون، نه گوشش میشنوه، چشمش هم میبینه، زبانش هم حرف میزنه، اما زبان حق نمیگه. زبانی که حق نگه از نظر قرآن لال ابکمه، گوشی که حق نشنوه از نظر قرآن این گوش کره، چشمی که حق نبینه از نظر قرآن کوره، منطقه علی الظاهر میبینه. به همین دلیل هم قرآن میفرماید روز قیامت این افراد نابینا محشور میشن. روز قیامت نابینا محشور میشن. اینها از خدا میپرسن لمه حشرتنی اعما، چرا ما رو کور وارد محشر کردی؟ خطاب میشه برای اینکه تو دنیا کور بودی، حق رو ندیدی، قرآن رو ندیدی، حق رو ندیدی، ائمه رو، دین رو. این مثل اول که عرض کردم. مثل دوم، گفتم دو تا مثل از این 40 مثلی که تقریبا تو قرآن هست، اول سوره بقره دو تاش اومده راجع به منافقین. مثل دوم، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم. قرآن کریم میفرماید منافق اگه میخواهید بدونید کیه، یه مثالش اینه، مثل توی بیابون شما فکر کنید یه شب تاریک دارید میرید، باران شدید بگیره، رعد و برق شدید و صاعقه بزنه، یه آدم تنها توی صاعقه گاهی میکشه، توی بیابان رعد و برق و باران تند هیچ سرپناهی هم نداره، اینقدر صدای رعد و برق شدیده که انگشتاشو تو گوشش میکنه صدا اذیتش نکنه، هر آنم احتمال داره صاعقه، چون صاعقه گاهی بزنه میکشه، صاعقه او رو از بین ببره. یا چنین آدمی تو بیابون که در خطرات باران شدید و صاعقه و رعد و برق و ظلمت و تاریکی قرار داده، چه حالتی داره؟ وحشت داره، ترس داره، آرامش نداره، اضطراب داره. منافق اینطوره، منافق تو کوچه و خیابون را میره اما اضطراب داره، میترسه، چون ایمان نداره. اونی که به انسان آرامش میده ایمانه. الا به ذکر الله، قرآن میفرماید ذکر خداست که اطمینان قلب میاره. حالا آیه رو ببینید، او کسیب من السما، مثل باران تندی که از آسمان بیاد، فیه ظلمات، تاریک هم باشه، و رعد و برق، رعد و برق هم میزنه، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، از ترس صاعقه انگشتاشون رو دو گوششون میکنن، حذر الموت، مرگ در انتظارشونه، والله محیط بالکافرین. این دوتا آیه در واقع منافقین رو تشبیه میکند که یه آدمای مضطرب، ترسو، به هم ریخته، تاریک، ظلمانی هستن. خیلی حواسمون جمع باشه از خدا بخوایم بهمون نورانیت بده، ارتباطمون رو با منابع نور حفظ کنیم. قرآن کریم در سوره حدید، حالا بعد فرصت کردید ببینید، میفهمد روز قیامت هم این همین دنیا، منافقین تو تاریکی هن، مؤمنین تو نور، مؤمن با نور داره میره، یوم تر المؤمنین یس آنور هم بین عیدیهم، با نور، اما منافق تو ظلمات. اونجا منافق التماس میکنه به مؤمن، میگوید که انظرونا نقتب اسم نورکم، بذارید ما از نور شما استفاده کنیم. مؤمنا میگن نه، برید از دنیا نور بیارید، این نور حق اشتراکش مال دنیاست. انظرونا نقتب اسم قیلرج او وراءکم فالتمسوا نورا، این نورها. لذا یکی از صفات مؤمن اینه که همیشه نورانیت جمع کنه، نگاه به قرآن چشم نورانی میکنه، نگاه به والدین، نگاه به کعبه، نگاه به سادات، گوش دادن قرآن، گوش دادن موعظه، گوش دادن احادیث گوش رو نورانی میکنه. زبان صادق، زبان خیرخواه، زبان ذاکر زبان رو نورانی میکنه. قلب با تفکر، قلب با یاد خدا، قلب بدون گناه حرم خداست، قلب رو نورانی میکنه. انسانی که دست کمک به مردم داره دستش نورانیه. بله اگر چشم افتاد به نامحرم و به حرام و به فیلم مبتذل و صحنه های حرام، گوش نشست پای موسیقی مبتذل و غیبت، زبان به فحش و دروغ گشوده شد، قلب تو سوء ظن و حسد و کینه، اینا همه ظلمت، اینا همه تاریکیه. وقتی این لذت نماز رو احساس نمیکنه، چرا؟ چون تاریکه، چون مبادی ورودی بدنش رو مسدود کرده. کسی استشمام میکنه بوی خوشو که بینیش سالم باشه، کسی غذای خوب و لذتشو احساس میکنه که پرزهای چشایی سالم باشه، آدم مریض غذا به دهنش مزه نمیکنه. لذا امام سجاد یکی از دعاهاش اینه: الهی ازقنی حلاوت عبادتک، خدای شیرینی نماز رو من بچشون، نماز بر من تکلیف نباشه، سخت نباشه. ولذا بعضی اینطورن از نماز که جدا میشن احساس سختی میکنن. پیغمبر اکرم همچی که اول اذان میشد میفرمود راحت شدم، ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو من راحت بشم، یعنی نماز او رو راحت میکرد. ما برعکسیم، دیدی خودمون هم گاهی میگیم به بچه‌مون، به جوولمون، به خودمون میگیم بذار نماز بخونم راحت شم، مثل که نماز خیر آدمو گرفته باشه. نماز بخونم راحت شم، نه، نماز بخونم راحت شم، با نماز خوندن انسان راحت میشه، نه با تمام شدنش. ولذا میفرمود نور چشم من نمازه. این نکته ایست که باید روش دقت بشه. صفات منافق ممکنه گاهی توجه نداشته باشه، انسان درش متجلی باشه، خودشم دقت نداشته باشه. امیدواریم به آبروی قرآن و به نورانیت اهل بیت خداوند به همه ما نور ایمان عنایت بفرماید و از ظلمت ها ما رو رهایی ببخشد. در آستانه محرم قرار داریم، روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه، آخرین ماه سال قمری است. ابی عبدالله علیه السلام حدود 20 روز است از مکه خارج شد، 8 ذی‌الحجه، و مثل همین روزهای اندک اندک دیگه داره به سرزمین کربلا نزدیک میشه، دیگه تمام تقریبا رسیده به اون مناطق آخری که به کربلا داره نزدیک میشه. شاید مثل همین ایامی یا جلوتر خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو به او دادند، خبر شهادت قیس ابن مسهر رو به او دادند. ابی عبدالله اندک اندک داره به سرزمین موعود، به سرزمین کربلا با زن و بچه و خانواده میاد. روزی که میخواست از مدینه بیرون بیاد، آمد کنار قبر پیغمبر، صورت چه گذاشت رو خاک قبر رسول الله، عرض کرد یا جداخ، یا رسول الله، مردم منو کوچک شمردن، مردم ما رو تحقیر کردن، از ما میخوان به زور بیعت بگیرن، میخوان ما رو با یزید همراه کنن. یا جداخ، من از حرم شما خارج میشم، با اینکه سختمه، شبانه از حرم پیغمبر با خداحافظی از مردم مدینه خارج شد. اما یه روزی هم این کاروان برگشت مدینه. هر سفری بازگشتی داره، مسافرهایی که کربلا میرن، مکه میرن، بعدن میان استقبالشون. آمدن استقبال کاروان، اما چه کاروانی، بی حسین آمده، بی عباس آمده، بی قاسد، تقریبا همه مردها رو از دست داده. دروازه مدینه محمد حنفیه آمد مقابل امام سجاد، عرض کرد یبن اخی، این اخی، عزیز برادرم، برادرم ابی عبدالله، چه شد؟ تا این اواخر برا من نامه می نوشت، تا ششم محرم هم به برادرش نامه نوشت امام حسین، نامه هاش به من می رسید. عمو رو تو آغوش گرفت، صدا زد یا اماه، عمو جان بی برادر شدی، منم یتیم شدم، صلی الله علیک یا مظلوم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از انصار و اعوانش قرار بده، اشک محرم به هممون عنایت بفرما، ما و نسل ما رو حسینی قرار بده، همه بیماران شفا عنایت بفرما. خدایا جوانهای ما رو ازدواجشون اشتغالشون فراهم بفرما، اونها رو اهل نماز اهل دین قرار بده. کشور ما، رهبر عظیم الشأن ما، تمامیت ارضی ما محافظت بفرما. مسلمانان در سراسر دنیا، مظلومان یمن، بحرین، سوریه، عراق، سایر بلاد یاری بفرما. شر آل سعود و داعشیا رو به خودشون برگردان. و عجل اللهم فی فرجه.